روزی تمام شاگردان مدرسه به خیابانها ریختند و به تظاهرات عظیم ضد رژیم پیوستند. من هم ناگاه خود را سرمست از همنوایی با دخترانی یافتم که فریاد مرگ بر حکومت می کشیدند. با صدایی گرفته، موی جولیده و لباسی پاره به مدرسه برگشتم. اما تمامی شب را در این رؤیا که رهبر یا رئیس دولت بزرگی باشم غوطه‌ور بودم. می دانستم که زنان نمی توانند رئیس دولت بشوند، اما خود را از زنان دیگر یا دختران دوروبرم که همواره درباره عشق و مرد صحبت می کردند متفاوت تصور می کردم. این موضوعات علاقه مرا به خود جلب نمی کردند. به مسائلی که ذهن دیگر دختران را مشغول می کرد بی توجه بودم و آنچه برای آنان مهم می نمود برای من پیش پا افتاده و فاقد ارزش بود. شبی وفیه از من پرسید: فردوس، آیا تا به حال عاشق شده ای؟ در جواب گفتم: نه وفیه، تا به حال عاشق نشدم. شگفت زده به من زل زد و گفت: چقدر عجیب. پرسیدم: چرا به نظرت عجیب است؟ گفت: در نگاهت چیزی حاکی از عشق هست. آخر چه چیزی در نگاه یک فرد میتواند نشانه عشق باشد؟ سر را تکان داد و گفت: نمیدانم، اما حس میکنم که آدمی مثل تو نمیتواند بدون عشق زندگی کند. اما من بدون عشق زندگی میکنم. پس یا به دروغ زندگی میکنی و یا اصلا زندگی نمیکنی. این کلمات را گفت و به خواب سنگینی فرو رفت. با چشمان کاملا باز به سیاهی خیره شده بودم. اشکال تقریبا فراموش شده و دور آرام آرام در تاریکی شکل می گرفتند. محمدین را می دیدم که روی حصیری در پناهگاهی رو باز دراز کشیده بود. بوی حصیر دماغم را می انباشت و انگشتانش بدنم را لمس می کردند. تمام بدنم تسلیم احساس لذتی میشد دور اما آشنا که از من به اینا شناخته نقطه اینا معلوم در بدنم به وجود می آمد. با این همه می توانستم آن را در جای از بدنم حس کنم. ارتعاشی آرام و لطیف که با احساس لذت آغاز گشت و به درد منتهی شد. می کوشیدم حتی اگر برای لحظه ای هم شده آن را لمس کنم. اما مانند هوا یا توهم و یا رؤیایی که گم می شود از من گریخت. در خواب گریستم. تو گویی نخستین باری بود که چنین احساسی را تجربه می کردم، حالان که مدت ها پیش چنین احساسی را گم کرده بودم. شبهای مدرسه بسیار طولانی بود، روزها طولانی تر. درسهایم را ساعتها پیش از نواختن زنگ شامگاه تمام می کردم. از همین رو دریافتم که مدرسه کتابخانه نیز دارد. اتاقی فراموش شده در حیات پشتی با قفسه‌های زهوار در رفته و کتاب‌هایی که زیر خرواری از گرد و غبار مدفون شده بودند. با دستمال زرد رنگی گرد و خاک را از روی کتاب‌ها پاک می‌کردم. روی صندلی شکسته زیر نور کمسوی چراغ می‌نشستم و کتاب می‌خواندم. به کتاب علاقه‌مند شدم، چرا که با هر کتاب چیز تازه‌ای فرا می‌گرفتم. مطالبی درباره ایرانی‌ها، ترک‌ها و عرب‌ها، درباره جنایات پادشاهان و حاکمان، درباره جنگ‌ها، مردم، انقلاب‌ها و زندگی انقلابیون. داستان‌ها و اشعار عاشقانه می‌خواندم، اما کتاب‌هایی که درباره حکام بودن را ترجیح می‌دادم. درباره حاکمی مطالعه می کردم که کنیزان و معشوقه هایش به اندازه یک لشکر بود. حاکم دیگری در زندگی فقط به شراب، زنان و شلاق زدن برده هایش علاقه‌مند بود. سومی نسبت به زنان بی توجه بود، اما از جنگ، کشت و کشتار و شکنجه آدم ها لذت وافری می برد. فرمانده دیگری بود که عاشق قضا، پول و تلمبار کردن ثروت بی پایان بود. یکی دیگر آنچنان به جلال و شکوه خود قره بود که هیچ موجود دیگری در جهان برایش وجود خارجی نداشت. فرمانده دیگری نیز وجود داشت که آنچنان در دسیسه و خیانت غرق بود که تمامی عمر خود را به وارون جلوه دادن حقایق تاریخی و تلاش برای تحمیق مردمش گذرانید. فهمیدم که تمام این رهبران مرد بودند. آنچه آنها را به یکدیگر پیوند می‌داد عبارت بود از شخصیت حریص، اشتهای سیری ناپذیر برای پول، سکس و قدرت بی‌پایان. مردانی که دارای صدای بلند، توانایی مجاب کردن دیگران، استفاده از کلمات شیرین و نیش زدن‌های زهرآلود بودند. به همین دلیل حقایق مربوط به آنها تنها پس از مرگ آشکار می شد و یافتم که تاریخ با پافشاری احمقانه ای سعی به تکرار خود دارد. روزنامه ها و مجلات به طور منظم به کتابخانه می رسیدند. عادت کردم بخوانمشان و به عکس هایشان نگاه کنم. بنابراین اغلب نگاه حیرت زدم به رهبری می افتاد که در میان جمعیت مشغول به جا آوردن نماز صبح بود. نشسته بود و مژگانش را به هم می‌زد و نگاهی حاکی از خشوع به اطراف می‌افکند، آنسان که گویی غرق تفکر درباره خیشتن است. اما مثل روز برایم روشن بود که او سعی می‌کرد همانطور که مردم را فریب داده بود خدا را نیز بفریبد. دور و برش را ملتزمین گرفته بودند و سرشان را به علامت تصدیق و تحسین حرفهایش تکان می‌دادند و با صدای آرام که از ته گلو بیرون می‌آمد خدا و عظمت ابدیش را می‌ستودند. دست‌هایشان را به هم می‌مالیدند و اطراف را با چشمانی نگران، شکاک و زیرجلکی که آکنده از حالتی تهاجمی و نافذ بودند و در عین حال نشانی از عبودیت و خاری داشتند می‌پاییدند. و می دیدم که با چه حرارتی برای روان شهدای ملت که جانشان را در جنگ، قحطی و طاعون از دست داده بودند دعا می کردند. سرشان خم می شد و کپل گرد و گوشتیشان بالا می آمد. وقتی کلمه وطن پرستی را به زبان می آوردند برایم آشکار بود که ترسشان از خدا نبود و در پس کلهشان وطن پرستی به این معنا بود که فقرا باید برای دفاع از زمین ثروتمندان بمیرند. زمین ثروتمندان، چرا که می دانستم فقرا از خود زمینی ندارند. وقتی از خواندن کتاب تاریخ که یک نواخ بود و مدام همان داستانها و تصاویر را داشت حوصله‌ام سر می رفت، به حیاط مدرسه می رفتم و تنها در گوشه ای می نشستم. بیشتر شبها تاریک بودند و مهتاب آسمان را روشن نمی کرد. از زمان نواختن آخرین زنگ شامگاهی پاسی گذشته بود و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. همه پنجره‌های اطراف بسته بودند و تمام چراغ‌ها خاموش. من در تاریکی می نشستم و درباره خیلی چیزها فکر می کردم. آینده چگونه خواهد بود؟ آیا به دانشگاه می روم؟ آیا عمویم با رفتنم به دانشگاه موافقت خواهد کرد؟ شبی یکی از آموزگاران مرا دید که آنجا نشستم. دیدن جسم غیر متحرکی که شکل و شمایل انسان را داشت که در تاریکی نشسته برای لحظه او را ترساند. پیش از آن که قدم دیگری بردارد پرسید: چه کسی آنجا نشسته؟ با صدای ضعیف و وحشت زده جواب دادم: منم، فردوس. جلوتر که آمد مرا شناخت و از دیدنم متعجب شد، زیرا من یکی از بهترین شاگردان کلاس بودم و شاگردان خوب به محض شنیدن زنگ شامگاهی به رخت خواب می رفتند. گفتم که قدری عصبی بودم و نمی توانستم بخوابم. در کنارم نشست. اسمش اقبال بود، فربه و کوتاه قد، موی بلند مشکی و چشمانی سیاه داشت. با اینکه هوا تاریک بود قادر بودم چشمانش را ببینم که مرا می نگریستند. هر بار که سر را بر می گرداندم چشمانش مرا تعقیب می کردند و راحتم نمی گذاشتند. حتی زمانی که صورتم را با دست ها می پوشندم حس می کردم که چشمانش از میان انگشتانم به من می نگرند. بدون اینکه چیزی بگویم زدم زیر گریه. با دست ها صورتم را پوشاندم. اشک‌ها روی صورتم روان بودند. او دست هایم را گرفت، از جلوی صورتم کنار زد و گفت: فردوس، فردوس، چرا گریه می کنی؟
بگذارید گریه کنم.
هیچ وقت ندیدم گریه کنی. چی شده؟
هیچیز، هیچیز.
امکان ندارد، حتما باید اتفاقی افتاده باشد.
نه خانم اقبال، هیچ اتفاقی نیفتاده.
با صدای متعجب پرسید: بی دلیل گریه میکنی؟
علت گریه‌ام را نمیدانم. هیچ مسئله پیش نیامده است.
ساکت در کنارم ماند. چشمان سیاهش را دیدم که در تاریکی شب در حدقه میگشتند و اشک در آنها جمع شده بود. برق میزدند.
لبهایش را به هم فشرد و به سختی آب دهانش را قورت داد و برق چشمانش ناپدید شد. برق چشمانش پیدا و ناپیدا می شدند، مثل شعله‌ای که در تاریک شب گر می گیرد و خاموش می شود. سرانجام لحظه ای رسید که لبانش را به هم فشرد و آب دهانش را به سختی قورت داد، اما کوشش هایش ثمری نداد و دو قطره اشک در چشمانش باقی ماندند. دیدم که اشک ها روی بینیش غلتیدند و آهسته از دو طرف به پایین چکیدند. با دستی صورتش را پوشاند و با دست دیگر دست مالی در آورد و بینیش را پاک کرد. پرسیدم: خانم اقبال، گریه می کنید؟ جوابش منفی بود. دستمالش را پنهان کرد، آب دهانش را قورت داد و لبخند زد. شبی که ما را در میان گرفته بود، ژرف ساکت و بی حرکت بود. همه چیز در تاریکی مطلق فرو رفته بود و هیچ نوری به چشم نمی رسید، چون در آسمان نه ماهی بود و نه ستاره‌ای. صورتم را به سوی خانم اقبال گرداندم و چشم در چشمش دوختم. دو حلقه سپید خالص که دو دایره سیاه غلیظ را دوره کرده بودند مرا می نگریستند. وقتی در آنها خیره می شدم، سپیدیشان سپیدتر و سیاهیشان سیاهتر می شد. تو گویی نوری از میانشان عبور می کرد که از منبع ناشناخته سحرآمیزی تولید می شد که نه روی زمین بود و نه در آسمان، چرا که زمین را شب در بر گرفته بود و ماه و ستاره هم در آسمان نبود. نگاهش را در نگاهم و دستش را در دستم گرفتم. از برخورد دستهایمان احساس ناآشنا و غیر مترقبه‌ای به وجود آمد، احساسی که تمامی پیکرم را از لذتی ژرف و قدیمی به لرزه می‌انداخت، قدمتی بیش از همه زمانهایی که من به خاطر می‌آوردم و ژرف‌تر از وجدانی که همواره با من بود. این احساس در جایی از بدنم بود، جایی از بدنم که با من متولد شده اما با من رشد نکرده بود، بخشی از بودنم که می شناختمش اما رهایش کرده بودم. آگاهی مهالود از چیزی که می توانست وجود داشته باشد اما هرگز زندگی نکرد. در آن لحظه خاطره‌ای به ذهنم رسید. دهانم را باز کردم تا بازگویش کنم، اما صدایم در نمی آمد. انگار به همان سرعتی که به یادم آمد از خاطرم گریخت. قلبم گرفته بود و از واهمه چیز با ارزشی که می رفتم تا برای همیشه از دست بدهم با شدت و هیجان می تپید. انگشتانم با چنان شدتی در انگشتانش گره خورده بودند که هیچ نیروی هرچقدر قوی یارای آن را نمی داشت که از من جدایشان کند. پس از آن شب هر بار که همدیگر را می دیدیم، دهانم را به قصد گفتن چیزی که به همان سرعتی که به ذهنم می رسید از آن خارج می شد می گشودم. قلبم از احساسی شبیه به وحشت می تپید. می خواستم به سویش بروم و دستهایش را در دست بگیرم، اما او طوری وارد کلاس می شد و پس از پایان درس از کلاس می رفت که گویی متوجه حضور من نیست. حتی اگر نگاهی به من می انداخت، در نگاهش حالتی متفاوت از نگاهش به دیگر شاگردان نبود. وقتی پیش از خوابیدن در رخت خواب دراز می کشیدم، فکر می کردم آیا خانم اقبال فراموش کرده؟ لحظه بعد وفیه تختش را به تخت من نزدیک می کرد و می پرسید چه چیزی را فراموش کرده؟ نمی دانم وفیه. فردوس، تو در عالم رویا زندگی می کنی؟ نه وفیه، ابداً چنین چیزی نیست. این واقعاً اتفاق افتاد، باور کن. چی اتفاق افتاد؟ سعی می‌کردم برایش آنچه را که رخ داده بود توضیح دهم، اما نمی‌دانستم چطور. به بیان دقیق‌تر نمی‌دانستم درباره چه صحبت کنم. چیزی رخ داده بود که من از بیاد آوردنش عاجز بودم. تو گویی هرگز آب از آب تکان نخورده بود. چشمانم را می‌بستم و می‌کوشیدم تا صحنه را به یاد آورم. دو دایره غلیظ سیاه که دورشان را سپیدی خالص احاطه کرده بود به آرامی پدیدار می شدند. هرچه بیشتر در آنها ظلم می زدم بزرگتر می شدند و پیش چشمم می گستردند. دایره سیاه به اندازه زمین بزرگ شد و سپیدی نیز به توده سپید شفاف و عظیمی به اندازه خورشید تبدیل شد. چشمانم در سیاهی و سپیدی محو شدند تا آنجا که از شدت فشار یارای دیدن نداشتند و نمی توانستند سیاهی یا سپیدی را تشخیص دهند.
تصویرها در پیش چشمانم در هم و بر هم شدند. دیگر قادر به تمایز چهره پدرم، مادرم، عمویم، محمدین، اقبال و وفیه نبودم. هراسان چشمانم را گشودم. انگار کوری در کمینم نشسته بود. خطوط چهره وفیه را روبرویم می دیدم. هنوز بیدار بود و می گفت: فردوس، آیا تو عاشق خانم اقبال هستی؟ با شگفتی گفتم: من؟ بله تو. میخواستی کسی دیگری باشد؟ نه وفیه، هرگز. پس چرا هر شب درباره او صحبت میکنی؟ من؟ درباره او صحبت میکنم؟ این حقیقت ندارد. تو عادت داری از کاهی کوهی بسازی. وفیه گفت: خانم اقبال آموزگار بسیار خوبی است. در جواب گفتم: آری، اما او یک زن است. به امتحان نهایی بیش از چند روزی نمانده بود. وفیه دیگر درباره دلدارش با من حرفی نزد و زنگ شامگاهی دیگر به زودی سابق نواخته نمی شد. هر شب تا دیر وقت با وفیه و بقیه دخترها در اتاق مطالعه بیدار می نشستیم. هر از گاهی نگهبان پانسیون سرکی می کشید تا ببیند ما چطور درس می خوانیم. همانطور که طرز خوابیدن و یا رؤیاهایمان را زیر نظر می گرفت. اگر یکی از دخترها سرش را برای نفس تازه کردن بلند می کرد و یا به گردنش استراحتی می داد، محافظ به ناگاه سبز می شد و دخترک به ناچار بیدرنگ سرش را دوباره روی کتاب خم می کرد. به رغم مراقبت شدید محافظ و برخی مشکلات دیگر، سر کلاس رفتن و درس خواندن را دوست داشتم. وقتی نتایج امتحان نهایی را اعلام کردند، به من گفتند که در سطح مدرسه شاگرد دوم و در سطح کشور شاگرد هفتم شدم. در شبی که دیپلم‌ها را پخش می‌کردند، جشن ویژه‌ای برگزار شد. مدیر مدرسه نام مرا در سالن بزرگی که پر از مادر، پدر و دیگر اقوام شاگردان بود، خواند. اما کسی برای دریافت دیپلم من بلند نشد. در یک لحظه سکوت همه جا را فرا گرفت. مدیر مدرسه بار دوم نامم را خواند. تلاشم برای بلند شدن بی ثمر بود. از روی صندلی فریاد زدم: حاضر. همه سرها به طرف من چرخیدند و تمامی چشمها در من خیره شدند. تعداد شمارش ناپذیری چشم در زیر نگاه خیره من به تعداد بیشماری از حلقه های سپید که دایره های بیشمار سیاه رنگ را در میان گرفته بودند تبدیل شدند و همگی به حرکتی دوار در آمدند تا بتوانند به طور دائم به من نگاه کنند. مدیر مدرسه با لحنی آمرانه گفت: موقع جواب دادن باید سر پا بایستی. متوجه شدم که روی پای ایستاده بودم و حلقه های سپید و دایره های سیاه نیز برای آنکه در چشمانم خیره شوند با من به سوی بالا حرکت می کردند. مدیر مدرسه بار دیگر با صدای بلند که برایم تازگی داشت و در گوشم می پیچید گفت: سرپرستت کجاست؟ سکوت سنگینی بر سالن حکم فرما شد. سکوتی که به نظر می رسید صدای ویژه خود را دارد. هوا با صدای ویژه‌ای جریان داشت و صدای نفس کشیدن موزون سینه‌ها به من که در ته سالن پر جمعیت بودم می رسید. سرها به حالت عادی بازگشتند و من سر پا ایستاده بودم و به ردیف‌های از پشت مردم که صاف روی صندلی نشسته بودند می اندیشیدم. دو چشم، تنها دو چشم به من خیره شده بودند. اینکه نگاه هم را تا کجا می بردم و یا تا چه حد سرم را حرکت می دادم هیچ تأثیری نداشت. آنها از نزدیک دنبالم می کردند و هر دم حلقه را بر من تنگ تر می کردند. اکنون دیگر همه چیز در سیاهی فرو رفته بود که در آن کوچکترین شعاع نور قابل رؤیت نبود. همه چیز جز آن دو چشم سیاه و دو حلقه براق سپید که آنها را در میان گرفته بودند. هرچه بیشتر در آنها می نگریستم، سیاهی و سپیدی شدیدتر می شدند، آنسان که گویی از منبعی سحرآمیز نوری بدان می رسید. زیرا سالن غرق در سیاهی مطلق بود و شبی که در بیرون سالن حاکم بود همچون زغال مذاب سیاه بود. تصور می کردم در تاریکی به سویش رفتم و دستش را گرفتم و یا او در تاریکی به سویم آمد و دستم را گرفت. برخورد آنی بدنم را با دردی که به لذت شبیه بود و یا لذتی که به مرز درد می رسید به رعشه در آورد. لذت دوری بود. آنچنان در دور دست ها مدفون شده بود که گویا مدت ها پیش به وجود آمده بود. بسیار دورتر از آنچه که به خاطر می آمد. قدیمی تر از سالهای از سفر زندگی که در خاطر می گنجید. چیزی که به محض بیاد آوردن فراموش می شد. انگار فقط یک بار روی داده بود تا بتواند در زمان گم شود. انگار هرگز چنین چیزی رخ نداده بود. دهان گشودم تا همه چیز را برایش بازگویم، اما او گفت: فردوس، چیزی نگو. دستم را گرفت و مرا از میان ردیف‌های بیشمار مردم عبور داد تا به روی سن، جایی که مدیر ایستاده بود، رسیدیم. دیپلمم را گرفت و سپس ورقه دریافت دیپلم لیاقت مرا امضا کرد. مدیر مدرسه نمره تمام درس‌هایم را با صدای بلند خواند و من سر و صدایی در سالن شنیدم که به کف زدن شبیه بود. مدیر مدرسه دستش را که در آن جعبه‌ای قرار داشت که با کاغذهای رنگارنگ بسته شده بود و روبان ابریشمی سبزی به طور دورش پیچیده شده بود پیش آورد. کوشیدم دستم را دراز کنم، اما فایده‌ای نداشت. یک بار دیگر نگاهم به خانم اقبال افتاد که به طرف مدیر مدرسه می رفت. بسته را از دست خانم مدیر گرفت و بعد مرا از میان صفوف مردم به سوی صندلی‌ام برد. روی صندلی‌ام نشستم، دیپلم را روی پا و جعبه را روی دیپلم گذاشتم.